ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه ششم آبان 1398. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر میگیریم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. با خبرها آغاز میکنیم. همکارم روزبه بلحری اینجاست.
با سلام. صندوق بین‌المللی پول میگوید ایران در سال جاری با 4.5% کسری بودجه و در سال آینده با بیش از 5% کسری بودجه روبرو خواهد شد. این نهاد بین‌المللی با اشاره به اثر تحریم‌های آمریکا گفته است ایران با میزان فروش فعلی نفت تنها در صورتی قادر به تامین بودجه اش خواهد بود که قیمت نفت خام به بیش از 194 دلار در هر بشکه برسد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت در هفته گذشته حدود 62 دلار بود. به گزارش رویترز بر مبنای پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری افتی 9.5% را تجربه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت سال گذشته خروج این کشور را از برجام اعلام کرد و تحریم‌های نفتی علیه ایران را بازگرداند. آمریکا می‌گوید هدفش سیاست فشار حداکثری، آوردن ایران به پای میز مذاکره بر سر مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و رفتار ایران در خاورمیانه است. مقام‌های جمهوری اسلامی شرط مذاکره با آمریکا را بازگشت واشنگتن به برجام دانستند. نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد که بدهی دولتی به این سازمان تا پایان سال 97 به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی حیدری همچنین گفت که بدهی جاری سالانه دولت که به بدهی‌های قبلی اضافه می‌شود، حدود 30 هزار میلیارد تومان است. او اشاره کرد که دولت موظف است بدهی 30 هزار میلیارد تومانی خود را در طول سال 97 یا ابتدای سال آینده پرداخت کند، اما تا کنون آن را تسویه نکرده است. خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و تسنیم روز دوشنبه از بازداشت خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از سوی دادسرای ویژه کارکنان دولت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شنبه شب و پس از احضار او به دادسرای ویژه کارکنان دولت انجام شد. فارس به دلیل بازداشت این مقام دولتی اشاره نکرد. اما خبرگزاری ایسنا نوشت که خلیل آقایی به اتهام ارتشا بازداشت شده است. در این حال عباس سمیعی، مدیر کل روابط عمومی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت خلیل آقایی برای پاره‌ای از توضیحات به قوه قضاییه رفته بود و بر اساس اطلاعات ما بازداشت او ربطی به سازمان جنگل‌ها نداشته است. خلیل آقایی پیش از این مشاور پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی و نماینده مجلس بوده است. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به موج جدید ورود ملخ‌های صحرایی به استان‌های جنوبی ایران از جمله استان هرمزگان در پاییز سال جاری هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی از رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های در معرض خطر خواست اقدام‌های علمی و عملی برای مقابله با ملخ‌ها در پیش بگیرند. بر اساس این گزارش ورود دوباره ملخ‌ها این بار از سمت پاکستان، هند و یمن انجام می شود. قبل از این ملخ‌های صحرایی در زمستان سال 97 وارد استان‌های جنوبی ایران به ویژه هرمزگان شده بودند. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون ایران روز دوشنبه خبر داد که فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری با دستور دادستانی توقیف شده است. با این حال خبرگزاری‌های ایرنا و مهر اعلام کردند که مسئولان سازمان سینمایی از صدور حکم توقیف خانه پدری از سوی دادستانی ابراز بی‌اطلاعی کردند. در این ارتباط علی سرتیپی، پخش کننده فیلم، به خبرگزاری ایرنا گفت که هیچ حکم و اطلاعی از سوی قوه قضاییه و یا سازمان سینمایی و شورای صنفی نمایش درباره توقیف خانه پدری ابلاغ نشده است. در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان به این فیلم حمله کرده بودند. داستان فیلم خانه پدری درباره قتل ناموسی است. این فیلم از سال 93 اجازه پخش نداشت و سرانجام پس از حذف برخی از صحنه‌ها در اول آبان سال جاری اکران شد. رضا جان،
خبرها رو شنیدیم از روزبه بلحری و در ادامه مجله بعد از ظهر. پیشبینی صندوق بین المللی پول از کسری بودجه شدید ایران در سال آینده. نارامی ها در عراق ادامه دارد، شمار قربانیان افزایش یافت. ادامه واکنش ها به مرگ ابوبکر بغدادی رهبر داعش، جانشین او پیش از این معرفی شده بود. شبه نظامیان کرد در شمال سوریه از منطقه مورد نظر ترکیه عقب نشینی کردند. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. صندوق بین المللی پول میگوید ایران برای جلوگیری از کسری بودجه سال جاری به نفت 155 دلاری نیاز دارد و اگر بخواهد بودجه سال آیندهش را متعادل نگه دارد به نفت 195 دلاری نیاز خواهد داشت. این در حالی است که گرانترین نفت جهان که نفت برنت دریای شمال است در حال حاضر زیر 62 دلار معامله می شود. در مورد همین موضوع کمی در ادامه برنامه حتما گفتگو می‌کنیم با یک کارشناس، اما بپردازیم به خبری دیگر. در عراق با وجود بالا رفتن شمار قربانیان، گزارش‌ها از ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق حکایت دارد. آخرین اخبار رو دنبال می‌کنیم با ایلیا جزیری همکارم که اینجا در استودیو. سیلیا، آخرین خبرها چی از عراق؟
بله رضا، تظاهرات ادامه داره با وجود شمار زیادی کشته شدگان در روزهای گذشته. امروز هم در بغداد صدها نفر تجمع کردن و حتی در کربلا رضا شب گذشته، کربلا که از شهرهایی بود که شاهد بیشترین شمار معترضان در خیابانها بود، تظاهراتی که به زد و خورد منتهی شد. معترضان در ساختمان شورای اداری شهر رو به آتش کشیدن. تصاویر زیادی منتشر شده. زد و خوردها تا حدی بود که دستور داده شد از سوی مقام های امنیتی نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم به سمت کربلا سرازیر بشن. در بصره هم وضعیت مشابهی بود. رضا، این در حالی هست که مسئولان عراقی در هشدار میدن نسبت به وجود نفوذی های در میان معترضان، نفوذی هایی که میتونن باعث بشن تظاهرات به خشونت کشیده بشه. این در بیانیه گذشته وزارت کشور عراق هم بود.
خب در این میان 4 نماینده پارلمان در همبستگی با معترضان استعفا کردن. ایلیو،
بله 4 نماینده استعفا کردن. مزاحم الهویت هست به اضافه 4 نماینده دیگر، حیفا الامین، رائد فهمی، طه دفاعی و حسن العواقلی. این یک روز بعد از این بود که نیرو از نمایندگان عضو فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر اعلام کردند که در ساختمان پارلمان تحصن میکنند تا اجرای خواستهای معترضان. اما رضا، جدیدترین خبر از پارلمان عراق این هست که الان جلسه پارلمان عراق دایر هست، جلسه فوق العاده ای هست. تا اینجای کار 2 مصوبه داشته این جلسه. یکی تشکیل کمیسیونی برای اصلاح قانون اساسی عراق، 2 لغو تمام امتیازاتی که برای رؤسای سگانه یعنی رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان مد نظر قرار داده شده و همچنین مسئولان بلندپایه. مسئولان عراقی دارن سعی میکنن با لغو امتیازات مسئولان بلندپایه بتونن در حقیقت آرام کنن اوضاع رو. این از پارلمان.
ایلیا، ادامه اقدام‌های حکومت عراق برای آرام کردن اعتراض‌ها چی بوده؟
دستگاه قضایی عراق 2 وزیر سابق رو اعلام کرده میخواد به اتهام فساد مالی محاکمه کنه. این از حیث قضایی، اما از حیث دولتی هنوز اقدامات به مرحله اجرا نرسیده. رضا، در حقیقت دولت عراق خواستار مهلت شده. البته نخست وزیر قول داده که در این هفته تعدیل کنه کابینه رو و همچنین پرونده‌های کسایی که در فساد دست دارن رو به دستگاه قضایی ارائه بده. همچنین ساعاتی پیش استاندار استان بابل به اتهام خشونت علیه معترضان از کار برکرار شد.
ممنونم از تو ایلیا جزیری. پرداختیم به موضوع نارامی ها در عراق. اما برمیگردیم به همین موضوعی که کمی پیشتر ازش صحبت کردیم. بله، حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا پشت خط ارتباطی برنامه است تا در مورد گزارش صندوق بین المللی پول صحبت کنیم که صندوق بین المللی پول میگه ایران برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده نیاز داره که نفت رو 155 دلار بفروشه و امسال و سال آینده 195 دلار، در حالی گرانترین نفت جهان که نفت برنت دریای شمال هست در حال حاضر زیر 62 دلار معامله میشه. آقای منصور، گزارش صندوق بین المللی پول که در وبسایتش هم منتشر شده از پیشبینی این کسری بودجه شدید میگه، تحلیل شما از این گزارش چیه؟
ببینید بازان، این مسئله ناروشنی نیست در تصویر بودجه ایران در حال حاضر در 10% این صندوق بین المللی.
آقای منصور، متاسفانه کیفیت صدای شما خوب نیست، اگر که اجازه بدید ما مجدد با شما تماس میگیریم و میپردازیم به آنچه که در حال حاضر در سوریه اتفاق افتاده. روز گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که پذیرفتند 30 کیلومتر از مرز سوریه با ترکیه عقب نشینی کنند. همکارم هانا کاویانی اینجاست تا در این باره صحبت کنیم. هانا، دقیقاً نیروهای دموکراتیک سوریه چه گفتن و دلیل تصمیم خودشون رو چطور توضیح دادن؟
رضا، این خبری که اعلام شد، البته تاکید بکنم که اگرچه که ما از توقف آتش صحبت کردیم در این روزها بر مبنای توافقی که بین آنکارا و مسکو به دست آمده، اما همچنان گزارش‌هایی از درگیری خصوصاً در اطراف رسولین داره منتشر میشه. اما به هر حال ما میدونیم که یک توافقی وجود داره بین آنکارا و مسکو. این توافق تا فردا شب هست، سه‌شنبه شب، برای اینکه نیروهای ارتش سوریه به همراه پشتیبانان روس خودشون بتونن این منطقه 30 کیلومتری که به اصطلاح منطقه امن خونده میشه رو بتونن تخلیه بکنن از نیروهای دموکراتیک سوریه. آنچه که نیروهای دموکراتیک سوریه که بیشترین تعدادشون رو کردها تشکیل میدن، با هدایت کردها تشکیل شده و پیش رفته، این نیروها میگن که برای حفظ جان غیر نظامیانی که در این مناطق ساکن هستن، میدونیم که هزاران نفر از اونها در همین مدت کوتاه که از عملیات آغاز شده بود آواره شده بودند از خانه هاشون، میگن برای حفظ جان این افراد این منطقه رو ترک میکنن و برای محافظت از ساکنان غیر نظامی در مقابل حملات ترکیه که این کردها اون ترکیه رو متخاصم میخونن، میگن این کار رو انجام خواهند داد. اما در این حال از روسیه میخوان که از برقراری یک گفتگویی که سازنده میخوان باشه بین کردها در شمال سوریه و دمشق، حکومت بشار اسد، میگن که روسیه باید حمایت بکنه و این کار رو پیش ببره. یعنی ما شاهد این خواهیم بود که در اون فرصت ضرب الاجل 150 ساعته اتفاق خواهد افتاد برای تخلیه مناطق امن، اما باید گفتگویی انجام بشه، چون به هر حال در این مناطقی که کردها در این سالها به نوعی اختیار اداره دولتی، به نوعی اداره شهری و همه اینها رو در اختیار داشتن، باید حالا گفتگویی انجام بشه بین اینها و دمشق و ببینن که این قراره که عاقبت این اداره این منطقه توسط کردها به کدوم سمت بره.
واکنش بشار اسد و دمشق به این موضوع چی بوده؟
واکنش حکومت دمشق یک استقبال از این موضوع بوده، در این حال تاکید به این که حکومت بشار اسد تلاش خواهد کرد که شهروندان به زندگی عادیشون در این مناطق برگردن، و در این حال تاکید بر اتحاد ملی سوریه، اینکه دمشق به هر حال روی کردش به ماجرای کردها در شمال شرقی سوریه این هست که این نباید موجب بشه که تکه‌ای از سوریه کنده بشه یا تمامیت ارضی سوریه بخواد تحت شعاع قرار بگیره. کردها هم این رو نمیخواستن، کردها هم به هر حال بیشتر در پی یک نوع از خودمختاری در اون منطقه بودن. اما نباید فراموش بکنیم که این اتفاقا در سوریه در حالی داره میفته و در شمال شرقی سوریه که همچنان ما درباره یک ادلبی هم باید صحبت بکنیم که در اونجا مخالفان بشار اسد همچنان کنترل ادلب رو در اختیار دارند. گفته میشه که حکومت بشار درصد ممکنه با توجه به موفقیت هایی که به دست آورده در عقب روندن مخالفاش، ادلب آخرین جا باشه و بتونه این کارو بکنه. اما اون ادلب و نبرد ادلب مسئله است که همچنان تاثیرگذاره که شمال شرقی سوریه چگونه کارش پیش بره با کردها.
ممنونم از تو هانا کاویانی. اما یک بار دیگه برگردیم به موضوع گزارش صندوق بین المللی پول. از شما شنونده عزیز رادیو فردا پوزش میخوام، همینطور از آقای حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا که پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای منصور، همونطوری که گفتیم صندوق بین المللی پول میگه ایران برای جلوگیری از کسری بودجه سال جاری بایستی نفت رو در حال حاضر 155 دلار بفروشه و اگر بخواد این بودجه رو متعادل نگه داره سال آینده بایستی به قیمت 195 دلار در بشکه بفروشه. تحلیل شما از این گزارش چیه؟
ملاحظه بفرمایید، این گزارش چیز شگفت‌انگیزی نیست و چیز جدیدی هم نیست، به این معنی که خب البته فانتزی است، برای اینکه نفت امروز قیمت نفت برای نفت برنت 62 برای نفت تکساس 54-55 بود، در اینچه این قیمت ها قیمت های تصوری تخیلی است. اما مسئله کمبود مالی دولت یه مسئله روشنی است. در همین تجدید نظری که در بودجه امسال انجام گرفت، حدود 10% از هزینه های دولتی در اونجا کم شد، یعنی کسری دولتی بسیار بالاتر از اوناست و به دولت اجازه داده شد در حدود 30 تریلیون، 30 هزار میلیارد تومان هم وام اضافی دریافت کنه. یعنی کسری در همین بودجه امسال در حدود 15% بوده. این صندوق بین المللی حدود 5% ارزیابی میکنه که نادقیقه، نادرسته. در مورد تورم 36% اعلام میکنه، 33% اعلام میکنه، اینم نادرسته، برای اینکه مرکز آمار ایران تورم رو برای همین امسال 43% اعلام کرده. اون وقت کاهش حجم تولید ملی رو 9.5% اعلام کرده بود، اون رو تایید میکنه. این هم مسئله البته فقط اسپیکولیشن برآورده که میشود گفت که این درسته. عملا انتظار میکنه حداقل 10% تولید ملی ایران کاهش پیدا بکنه. ارقام دیگرشون هم با کم و بیش دقت در واقع مبتنی بر واقعیت های موجود ایران.
خب آقای منصور، شما میگید گزارش صندوق بین المللی پول خیلی دقیق نیست. اگر بخوایم در واقع بپردازیم به اعدادی که سازمان‌های خود دولت در ایران و سازمان‌های رسمی اعلام می‌کنن، به نظر شما در این شرایط ایران بایستی نفت خودش رو چند دلار بفروشه در بشکه تا بتونه اون کسری بودجه‌ای که شما معتقدید سازمان‌هایی که دقیق‌تر اعلام می‌کنن رو بتونه رفع بکنه؟
نه، ببینید، ارقام رسمی بدهی دولت بسیار بسیار بالاتر از این است. یعنی بدهی دولت به نظام بانکی امروز 332 هزار میلیارد تومانه، تقریبا معادل بودجه دولته. این رقم بسیار بالاست و این جریان افزایشی هم داره، یعنی نسبت به پارسال 5.5% امسال بدهی دولت بالاتر رفته. در نتیجه این ارقام نمیدونم 20-30 هزار میلیارد تومان، اینا به شوخی شبیه، این رقم ها بسیار بالاتر از نرخاس و مشکل اینه که این مشکل رو این که قیمت نفت رو که فروشنده تعیین نمیکنه، بازار تعیین میکنه. در این یکی فقط فانتزی است که قیمت نفت امروز در بازار در حدود 55، برای نفت اوپک بین 55 و 60، برای نفت برنت حدود 62 هست. در نتیجه این رو بازار تعیین میکنه و ایران در این زمینه نمیتونه مؤثر واقع بشه.
خب ایران قاعدتا به دلیل تحریم ها آقای منصور نفت خودش رو حتی کمتر از اون قیمتی که قیمت روز هست داره میفروشه. به نظرتون این قیمت در سال آینده چه وضعی پیدا میکنه؟
ملاحظه بفرمایید، پیش بینی ها بر روی قیمت بازار نفت در همین حدوده، یعنی قیمت در حدود 50 تا 60 نوسان خواهد کرد. این تمام برآوردهای بازار نفت که من توش کار میکنم و این یک پیش بینی استواره. در مورد عرض کنم ایران، بله ایران ناگزیره که این نفتی که میفروشه ارزان‌تر بفروشه. گزارش‌های غیر رسمی این است که ایران 10-20 حتی و چند درصدی بالاتر از این هم تخفیف میده برای خریدارا، برای اینکه تشویق کنه به خرید نفت ایران. در نتیجه ایران حتی به این قیمت هم نمیفروشه. در نتیجه درآمد واقعی ایران واقعا کمتره و این راه حلی نداره جز این که ایران بتونه صادرات نفت خودشو بالا ببره و اینم لازمش اینه که به این مقوله تحریما بتونه غلبه کنه.
سپاسگزار از شما حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، و پوزش میخوام یک بار دیگه از شما و شنوندگان بابت کیفیت خط ارتباطی و قطع شدنش در طول برنامه. اما دیروز یک شنبه ابوبکر بغدادی، رهبر گروه خلافت اسلامی یا همان داعش، در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی کشته شد. بقایای جسد او به پایگاه الاسد در عراق منتقل شده است. مرگ او واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. فرانسه از بیم حملات انتقام جویانه به نیروهای امنیتی خود اعلام آماده باش کرده است. ابوبکر بغدادی پیش از مرگش فردی به نام محمد سعید مولا که با دو نام عبدالله قرداش یا ابو عمر ترکمانی شناخته می شود را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده بود. کمی پیشتر از حسین عدیزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، پرسیدم آیا مرگ رهبر داعش و از دیگر سو معرفی جانشین او تغییری در ادامه حیات داعش دارد؟
داعش اینک تشکیلات و ستون فقرات خودش رو کلن از دست داده بود، پیشتر از دست داده بود، الان مغز مدبر خودش رو یا رهبر خودش رو از دست داده است. اما این به معنای این نیست که این تشکیلات به صورت سلول‌های جداگانه اینجا و آنجا در خاک عراق، سوریه، ای بسا لیبی، مصر، یمن، افغانستان، در تمام اینجاها شعباتی رو ایجاد کرده بود که اونها می توانند مستقلن عملیات ایزایی انجام بدهند. اما در خصوص جانشینی که نامش رو بردید، در این خصوص باید بگم که ما اعلام رسمی از سوی داعش نداریم. صرفا این که پیشتر او مسئولیتی هایی رو به این آقای عبدالله قرداش داده بود و در
دو ماه پیش حدودن ایشون رو معرفی کرده بود،
بله بله معرفی کرده بود، رو این مبنا صرفا این احتمال داده می شود که او جانشین باشه. ولی توجه داشته باشید، نکته مشکل آفرین برای هر کسی که قرار جانشین بغدادی بشود این است که بغدادی مثلا مثل اسامه بن لادن صرفا یک رهبر نبود، بلکه بغدادی رهبر بود و خلیفه، یعنی خود رو خلیفه نامیده بود، همون عنوان خلیفه که در تاریخ اسلام بودن، خلفای عباسی، عموی، عثمانی، همه اینها بوده. این خودش
نقش مذهبی داشت در واقع،
بله نقش مذهبی داشت. این جایگاه صرفاً با یک تعیین و یک انتصاب ایجاد نمی شود.
البته عبدالله قرداش از طلبه های دینی هم بوده و مثل اینکه تحصیلات دینی هم داشته. حالا آقای علیزاده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام این خبر از همکاری روسیه، ترکیه، عراق، سوریه و کردها تشکر کرد. نکته که هست اینه که روسیه میگه اصلا اطلاعی نداشتن از این عملیات. از طرفی آمریکا و دولت سوریه هم از زمان آغاز درگیری ها در سوریه هرگز رابطه خوبی با هم نداشتن. با این اوصاف چطور میشه این همکاری هایی که آقای ترامپ ازشون حرف میزنن رو تحلیل کرد؟
به واقع خیلی سخت هستش این خبررسانی آقای ترامپ، مثل بسیاری از خبررسانی های اوست که بیشتر پرسش انگیز هستش تا اینکه پرسشی رو پاسخ بده. اینکه چگونه او نام روسیه رو می آورد در حالی که روسیه میگه ما اطلاع نداشتیم، و او چگونه از سوریه تقدیر می کند، یعنی در واقع از بشار اسد تقدیر می کند که تا همین الان هم دولت آمریکا شدیداً در تعارض با بشار اسد هستش، این هم پرسش برانگیز هستش. در جای دیگه مشخص نکرده این همکاری اطلاعاتی که گفتش یا ایالات متحده دریافت کرده از این و آن، از سوریه، از عراق، از کردها، نسبتی که هر یک از این کشورها از اینها کمک کردن نسبتشون چقدر بوده، یعنی آیا اینا به تساوی اومدن کمک کردن، اینها مشخص نیست. بلذا پاسخ مشخصی ندارم. به گمان من باید سخنگوی کاخ سفید این پرسش ها رو باید پاسخ بده.
نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتا شبه نظامیان کرد شمال سوریه هستن میگن که مدعیان که محل اختفای ابوبکر بغدادی رهبر داعش رو اونها در اختیار آمریکا قرار دارن. از طرفی هم ارتش عراق مدعیه که این کار رو کرده. هنوز خود آمریکا در این زمینه شفاف سازی نکرده. کدوم یکی از این ادعاها رو میشه پذیرفت؟
شاید هر دو رو بایستی پذیرفت، اما همونطور که توضیح دادم نسبت تناسبی که کدوم یک از اینها اطلاعات میدانی، تاکید میکنم اطلاعات میدانی رو کسب کرده باشه، این مهم هستش. من تلقی شخصی خودم این هستش که به دلیل اینکه کردها در اون نوار شمالی بین سوریه، مرز سوریه و ترکیه حضور تاریخی دارن، من تصورم این هستش که کردها توانسته باشن اطلاعات میدانی رو تهیه کرده باشن. خب طبیعتاً به عراقی ها هم رسیده و عراقی ها هم به نوبه خودشون به دولت آمریکا منتقل کرد. پس همه اینها مشارکت دارن، ولی به ظن قوی گمان میکنم اطلاعات میدانی رو کردها توانسته باشن به دولت آمریکا داده باشن.
حسین علیزاده بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و گزارش پایانی مجله بعد از ظهر. شامگاه یک شنبه طی مراسمی در فنلاند جایزه جهانی هنرمند سال به کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه اهدا شد. پس از دریافت این جایزه، آقای کلهر در سخنانی آن را به محمد رضا شجریان، استاد آواز که چند سالی است در بستر بیماری است، تقدیم کرد. درباره این هنرمند و جایزش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سازهای کمانچه، ستار، تنبور و شاه کمان 56 سال پیش در یک خانواده کرمانشاهی در تهران به دنیا آمد. کار موسیقی را از کودکی آغاز کرد و در 13 سالگی وارد ارکستر رادیو تلویزیون کرمانشاه شد. برای تحصیل موسیقی در 17 سالگی به ایتالیا رفت و سپس راهی کانادا شد و در دانشگاه اوتاوا در رشته آهنگسازی فارغ التحصیل شد. پس از ورود به ایران چند سالی با گروه‌های سرشناس همکاری داشت، ولی به تدریج نگاه خود را متوجه گروه‌های بین‌المللی کرد و پس از مدتی توانست در این راه شهرتی کسب کند، به طوری که در اواسط مرداد ماه امسال ومکس، بزرگترین فستیوال موسیقی ملل در فنلاند، ضمن تقدیر از کیهان کلهر او را نامزد دریافت جایزه جهانی هنرمند سال کرد. این جشنواره معروف این هنرمند ایرانی را علاوه بر استادی و تسلط بر نوازندگی ساز کمانچه، دستاوردهای کیهان کلهر در آشنایی دیگر ملیت‌ها با موسیقی ایرانی را هم ستود و طبق قرار قبلی شامگاه یکشنبه طی مراسمی جایزه جهانی هنرمند سال به کیهان کلهر اهدا شد. پس از آن این هنرمند هم ضمن تجلیل از محمد رضا شجریان، جایزه‌اش را به نمایندگی از جامعه موسیقی ایرانی به این استاد بی‌بدیل آواز که چند سالی است در بستر بیماری است تقدیم کرد. در بخش پایانی این مراسم کیهان کلهر و اردال ارزنجان، نوازنده ساز باقلما از ترکیه که سالهاست با یکدیگر همکاری دارند، قطعاتی نواختند. کلهر علاوه بر اردال ارزنجان، هنرمند سرشناس ترکیه، با چند گروه نامدار بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از گروه راه ابریشم و یا یویوما از چین، بروکلین رایدر و کوارتت کرونوس از آمریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه هلندی رامبرانت، گروه سازهای بادی هلند، گروه قاسم علیف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. همیشه خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. در این حال پوزش میخوام ازتون که فرصت نشد پیام‌های تلفنی شما رو پخش کنیم. حتماً در بخش‌های بعدی پیام‌های تلفنی رو پخش می‌کنیم. خلاصه خبرها تا 30 دقیقه دیگر.